أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلامة الله على أحيائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز عرض کردیم که تعریفی که برای وصیت در السنه فقها آمده است عمدتاً تعاریف لفظیه هستند و در مقام بیان شرح لفظ وصیت هستند، نه اینکه تعریف حقیقی یعنی تعریف با جنس و فصل باشد. لذا اگر در این تعاریف فردی که غیر وصیت است فرض کنین داخل شد، یعنی عبارت تعریف شامل اونها شد با اینکه باید نباشد، یا بعضی از افراد وصیت خارج موند و داخل در تعریف قرار نگرفت، زیاد اشکالی ندارد، چون در تعریف شرح و لفظ خیلی در صدد اینکه همه افراد را شامل بشود یا اغیار را خارج کند نیست. یکی از این تعاریف تعریفی است که مرحوم محقق در شرایع دارد. ایشان بعد از آنی که می‌فرمایند بحث وصیت تحت اموری روشن می‌شود، امر اول در عبارتشان را درباره تعریف وصیت قرار دادند. می‌فرمان الاول و فی الوصیه، این اول به اعتبار همون اموری است که در اونجا فرمودن در ذیل اموری مباحث وصیت روشن می شود. الاول فی الوصیه وهیه تملیک و عین او منفعت بعد الوفات تفتقر الى ایجاب و قبول. این عبارت مرحوم محقق در شرایع است. اونچه که در اینجا مورد بحث قرار می دهیم اینه که آیا ایجاب و قبول در وصیت لازم است یا خیر. حالا به چه لفظی ایجاب ادا بشود و قبول که واضح است به لفظ قبل توست، اینها بماند. فعلا اصل این که آیا ایجاب و قبول لازم دارد یا خیر محل بحث است. صاحب جواهر ادعا میکنند که هم اجماع منقول در اینجا وجود دارد و هم اجماع محصل بر این که وصیت مثل سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد. از اول و وصیت را می‌فرمایند در حکم عقودی است که متوقف بر ایجاب و قبول است و وصیت را مانند هبه و عطیه و صدقه دانستن که ایجاب و قبول می خواهد. هذا اولا. ثانیا، اگر ما دستمان از دلیل کوتاه باشد در اینکه ایجاب و قبول لازم است یا خیر، وصیتی بدون ایجاب و قبول واقع شد، ایجاب و قبولی در کار نبود، شک می کنیم که آیا این مال از ملک موسی منتقل به موسی له شده است بعد از موت او یا نه، استصحاب، دو تا استصحاب در اینجا داریم، عدم انتقال ملک موسی به آقای موسی له میکنیم، قبل از آنی که این لفظ بدون ایجاب و قبول را به کار ببرد یا این کتابت که عنوان ایجاب برای صدق نمی کند را بنویسد، این مال در ملک آقای موسی بود و قهرن بعد از موت بین ورثه تقسیم می شود. الان که موت حاصل شده با چنین کتابتی می توانیم بگیم این مال بالا آقای موسی له باشد اگه زائد بر ثلث نباشد، یا نمیتونیم بگیم؟ چون استصحاب عدم نقل میکنیم. استصحاب دیگری هم در اینجا هست، می توانیم بگیم قبل از آنی که این لفظ در کار بیاد یا این کتابت این چنینی، ملک آقای موسی له نبود، الان نمیدانیم ملک او شده است یا خیر. استصحاب عدم دخول در ملک آقای موسی له میتونیم بکنیم. پس دو جور استصحاب، یکی استصحاب عدم نقل، یکی استصحاب عدم ملکیت برای آقای موسی له. ترقی میکنن از این، میفرمایند دلیل سوم بالاتر از این، در شریعت در اسباب ملک، در او چیزایی که موجب ملک میشود، چیزی که مانند ایقاع باشد که از یک طرف حاصل بشود مثل طلاق یا مثل وقف، میفرمایند ما نداریم. در اسباب اختیاریه ملک، نگید آقا مثلا در ارث، اون ارث خروج موضوعی دارد، اونجا ملکیت قهریه است، نه، ملکیت مسببه ان سبب اختیاری، این ملکیت بدون عقد باشد، میفرمایند ما نداریم. یعنی نه عقدها، این تعبیر مسابقه است، یعنی مثل ایقاع باشد که قبول لازم نداشته باشد، چنین این چیزی ما نداریم. خب اشکالی قهرب به ذهن ممکن است برسد که آقا اگر آقای موسی بدون قبول موسی له ایجابی ازش صادر بشود، از نظر عرف نمیگن این وصیت کرده، حالا موسی له نیست، این آقا نشسته تو خانه میگه آقا بعد از آن که از دار بیرون رفتم مثلا ماشینم مال فلانی باشد، حالا بحثی که به عنوان وصیت به یکی از ورثه میشود بدهد که این میشه زائد بر سهم الارثش، بعضی اینجا شبهه کردن که این جایز نیست، وصیت که میکند باید به غیر ورثه باشد، نسبت به ورثه وصیت نمیتواند بکند با این شبهه که گفتن این خلاف اون چیزی است که خداوند تعیین کرده، سهم هر کس مشخص است در کتاب الله، پس بنابراین این کسی که میخواد با وصیت به یک از ورثه چیزی بیشتری بدهد و زائد، این برخلاف ما انزل الله است. در دنیا میتونه این کارو بکنه، همین الان ورده تمام اموالش هستن به بخشی یکی از بچه‌هاش مثلا یا به عیالش مثلا، که میگن این کارو میکنن بعضی، ولی به عنوان وصیت بعد از مرگ میفرمایند نمیگه. حالا این شبهه شده است، در جای خودش باید جواب داده بشه در مباحث آتی میاد، اما علی حال این شخصی که این چنین نشسته و وصیت اینجوری میکند، نمیگم وصیت کرده با اینکه هنوز مصالح نیست، شده خبرم نداشته باشد، چطور شما میگین وصیت نیاز دارد به ایجاب و قبول هر دو؟ جواب این است که این جور کلام یا کتابت به عنوان عقد نیست. شما این وقت بحث میکنین که عقد وصیت، این به عنوان عقد نیست، این یک عهدی است که دارد این آقا به اصطلاح فیما بینه و بین الله، این عهد را ایجاد میکند با تلفظ یا با کتابت که بعد از مرگش این کار را بکنند، یعنی عهد میکند که آی فلانی بعد از مرگم این ماشین رو بدید به فلانی، این فرش رو بدید به فلانی، و این از قبیل محل بحث ما که عقد وصیت باشد نیست، پس بنابراین این اشکال هم وارد نخواهد بود. بنابراین بعضی از اصحاب و فقها اینجور عبارت آوردن که وصیت عقدی است که ثمره او تملیک عین یا منفعت بعد از وفات است. این کلام خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون اگر مرادشون از این عقد عقد اصطلاحی که مرکب از ایجاب و قبول باشد، واضح البطلانه، برای خاطر اینجا ایجاب تنهاست، قبولی نیست. وصیت به معنای عهد اگر گرفتیم از عقود نیست. تا شما بگین آقا وصیت عقدی است که ثمره او تملیک عین یا منفعت بعد الوفات باشد. مگر اینکه منظور این آیان که این تعبیر را آوردن ذکر یک مصداقی از مصادیق وصیت باشد، که بله اگر ذکر مصداق باشد این دیگه اعم از این میشود که به عنوان عقد باشد یا به عنوان عقد نباشد. لذا این تعریف مذکور به مثل وصیت به ابراء دین، یا دیروز عرض کردیم به مثل تدبیر، قابل نقض نیست. چرا؟ برای خود میگه اگه ما وصیت را عهد دانستیم، خب این عهد و پیمان میگیرد با عنوان امر به وصی خودش، میگوید که شما بعد از مرگ فلانی را از دیونی که دارد ابراء کنید، اگه باز از ثلث بیشتر نباشد. یا مثلا فرض کنیم در بحث تدبیر که دیروز اشکال شده بود که باید در وصیت یک چیزی متعلق به شخصی بشود، این اشکال هم باز دیگه قابل حل است. چرا؟ برای خاطر این که لازم نیست حتما مالی داده بشود، بلکه خود همین فک ملکیت این هم به عنوان وصیت اشکالی نداره، چون عهده، عهد میگیرد از آقای وصی که آقا این کار رو بکن که این عبد من بعد از مرگم آزاد باشد. پس تعریف این فرد به عنوان عهد هیچ اشکالی ندارد، نمیخواد اون کلام بزرگ که آمده است اینجور تعبیر کرده است در صدد تعریف عقد وصیت نبوده، میخواد بگه یکی از موارد وصیت اینه، و در این موارد غیر از عهد بر یعنی عهد گرفتن برای اینکه یک کاری را بعد از مرگ او انجام بدن چیز دیگری نیست، و اینم بلا اشکال است. اگرم تازه وصیت باشه، خب یک قسم آخری از وصیت میشود، نه اون وصیتی که ما به عنوان تملیک عین و منفعت مصدد تعریف او هستیم، که این میشود عقدی از عقود. اگر داخل عقد شد قهرن ایجاب و قبول را لازم دارد. پس فرمایش علامه در تذکره که کلمه تبرعاً را هم زیاد کرده است ایشان در تعریف، که در اونجا آورده است برای این که تملیک و اینن او منفعت بعد الوفات تبرعاً، این تبرعاً را ایشان اضافه کرده است. آیا این قید لازم هست یا اینکه این قید لازم نیست؟ ظاهراً ضرورتی ندارد. چرا؟ چون این کلمه تبرعاً برای بیان واقع است، چون این نمیخواد به عنوان بیع باشد، با عنوان به اصطلاح اجاره باشد که تملیک منفعت است، مال عوض. تبرعاً میخواد بگه حقیقت امر وصیت این است که این شخص تملیک این که میکند یا تملیک منفعت که میکند مجانن هست، بل عوض نیست، چیزی در مقابلش نمیگیرد. چون هم روایات وجود دارد و هم در فتاوای فقها هست که البته خب فتاوا از روایات گرفته شده است، در روایات وارد شده است که در باب وصیت شرطش این است که باید چی؟ مجانن باشد. به منزله صدقه هست در حقیقت. پس فرمایش محقق کرکی در جامع المقاصد آمده است اشکال کرده بر تعریف وصیت، که شما مجانیت را معتبر می دانید، و حال این که اگر کسی وصیت به بیع بکند، وصیت کند که آقا این منزل مرا که حالا از سلس داخل در سلس باشد بعد از مرگ من بفروشید، خب یعنی تملیک کنید این را معل عوض، یا اجاره بدهید به فلان جا، تملیک منفعت است معل عوض، خب این وصیت درسته یا نیست؟ با اینکه مجانیتی هم در کار نیست. نقض کرده محقق کرکی این که شما حسب روایات معتبر می‌دانید در وصیت تبرع و مجانیت را، در چنین وصیتی که این آقا وصیت می‌کند بعد از مرگ فلان مال را بفروشند، یا گاهی مثلا میگوید که تا زنده هم نفروشید بعد از مرگم بفروشید، یا تا مادرتان مثلا زنده هست نفروشید بعد از مرگش بفروشید. خب در واقع وصیتی به فروش بعد از مرگ همسر هست مثلا، اینا زیاد واقع میشه. خب این چی جوریست؟ با اینکه شما تبرع را و مجانیت را حسب روایات شرط میدانید در صدق وصیت و تحقق وصیت، اینجا نقض نمیشه اینا وصیت. یا باید بگیم وصیت باطل، یا باید بگیم در وصیت تبرعیت شرط نیست، یکی از این دوتا رو باید دست بردارید. جواب این اشکال این است که محل بحث ما تارتن در وصیت تملیکیه است و اخرى در وصیت عهدیه. اگر در وصیت تملیکیه بحث باشد این اشکال شما وارده، ولی چیزی را که شما ذکر کردین به عنوان نقض، این در حقیقت داخل در وصیت عهدیه است. این دارد تعهد میگیرد از وصی که این کار را تو انجام بده، این وصیت تملیکیه نیست، پس خروج موضوعی دارد از محل بحث ما. اگر خروج موضوعی دارد از محل بحث ما که وصیت به اصطلاح تملیکیه هست، دیگه جای گفتن این اشکال و این اشکال اصلا ورود ندارد، به خاطر اینکه ما در اونجا داریم تعهد میگیریم از شخص که این بیع را انجام بدهد بعد از مرگ، یا اون اجاره را انجام بدهد. این کجا؟ با این که محل بحث ما این است که ما داریم تملیک میکنیم مجانن عین یا منفعت را به شخصی، و چیزی که از محل بحث خارج هست را به عنوان نقض تعریف نمیشود ذکر کرد. لذا اگر کسی این چنین بگوید بعت هازا من زیدن بعد وفاتی به 100 درهم مثلا، این قهرم باطله و بطلانش نه به خاطر این است که چون در بیع تنجیز شرط است و این معلقه، نه به خاطر تعلیق. چرا؟ چون ممکن است کسی بگوید آقا در بیع باید منجز باشد و چون در اینجا معلق شده است این بیع به بعد از وفات، لذا باطله. نه، به این جهت نه، حالا ممکن است به این جهت هم باطل باشه، ولی این منظور نیست. چرا؟ چون ممکن است کسی اینچینی بگه که آقا این در بیع تعلیق باطله، ولی در وصیت که تعلیق اشکال نداره، لذا این نمیشه بگیم جهت بطلانه دیگه. اون چرا که شما به عنوان وجه بطلان میخواین ذکر کنین که عبارت باشد از تعلیق، این ممنوع است، زیرا تعلیق در بیع موجب بطلان میشود، ولی تعلیق در وصیت موجب بطلان نیست، بلکه اصلا اساس وصیت هم بر تعلیق است و معلق به بعد از وفات میشود، پس این وجه بطلان نیست. پس علت بطلان چیست؟ زیرا علت بطلان گفتیم همینی که در روایات آمده، در وصیت اعتبار شده است مجانیت و تبرعیت، و در اینجا گفته است که این را بفروشید به کذا، وصیت میکند به بی ولیکن به کذا. پس چون عوض در نظر گرفته است و میخواد معوض باشد، از این جهت است که به عنوان وصیت تملیکیه نمیتواند باشد و وصیت تملیکیه نیست. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم روایاتی رو که بعداً می‌خوانیم در باب وصیت، حتی اونجایی که به لفظ تملیک و امثال ذلک باشد برخلاف این است که عوض در نظر گرفته بشود، تا چه رسد اونجایی که به لفظ بیع و صلح و اجاره و امثال ذلک شما بخواید وصیت کنید، یقیناً با عوض گرفتن محقق نمیشود وصیت تملیکیه. در وصیت تملیکیه باید بلا عوض باشد، و روی همین بلا عوض بودن هست که بعضی ها عرض کردم گفتن این وصیت عقدیست که ثمره به اصطلاح هبه را دارد، ثمره او هبه هست. پس گفتن هو وقفون بعد وفاتی علا زید یا هو رهنون بعد وفاتی علا زید، اینها صحیح نیست. که ما اینکه اینجا هم عوض که آورده است به خاطر عوض قرار دادن وصیت تحقق پیدا نمی کند، چون عوضدار بودن منافات دارد با اون چه که در روایات وارده در باب وصیت است که باید تبرعاً باشد. اما اگر وصیت به نحوه وصیت عهدیه باشد، اینجا اشکالی ندارد. این در حقیقت گرچه به لفظ وصیت آورده است، ولی دارد تعهد و پیمان میگیرد از وصی که بعد از مرگ او این کار را انجام بدهد. پس الهونا در وصیت تملیکیه اولا ایجاب و قبول لازم است، ثانیا اینکه تبرع و مجانیت معتبر است، باید مجانی باشد، ولی اگر عوض در نظر بگیریم از وصیت تملیکیه خارج است. اگر چنین لفظی به کار برد قهرن، اگر بخوایم تصحیح کنیم و اصالت صحه را در اینجا بخوایم جاری بکنیم در فعل این شخص که کلام او باشد و عقد صادر از او باشد، باید حملش بکنیم بر وصیت عهدیه، به عنوان وصیت تملیکیه نمیتوانیم بپذیریم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.